ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نیروی هوایی فرانسه اولین حمله خود علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق را انجام داد. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 بلاوی یک امروز در نیویورک آغاز می شود. سازمان عفو بین الملل درباره احتمال اعدام یک متهم جوان در ایران هشدار داد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه اعلام کرد که نیروی هوایی آن کشور در اولین حمله خود علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق یک انبار تدارکاتی این گروه را کاملا نابود کرده است. به گفته سخنگوی ارتش عراق در این حمله ده ها تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی کشته شدند. آمریکا هم تاکنون بیش از 170 پرواز تجسسی و حملات نظامی علیه مواضع داعش انجام داده است. نیروی هوایی بریتانیا هم به انجام پروازهای تجسسی و اطلاعاتی خود در عراق ادامه می‌دهد و گفته است که احتمال دارد در حملات نظامی هوایی علیه مواضع داعش هم شرکت کند. هفتمین دور از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و نمایندگان گروه 5 و علاوه یک امروز جمعه در نیویورک آغاز می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تیم مذاکرات هسته‌ای ایران از روز چهارشنبه گفتگوها و دیدارهای مقدماتی برای نشست روز جمعه را آغاز کردند. وندی شرمن نماینده آمریکا در این مذاکرات تاکید کرده که هنوز اختلافات اساسی از جمله حجم و ابعاد توانایی‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران بین طرفین موجود است. خانم شرمن به خبرنگاران گفت خواست ایران برای حفظ برنامه هسته‌ای در ابعاد و سطح تولید کنونی غیر قابل پذیرش است و ایران آن چیزی را که به دنبالش است، یعنی لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، به دست نخواهد آورد. حسن روحانی و محمد جواد ظریف گفتند که ایران متعهد به حل و فصل مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره است. سازمان عفو بین الملل درباره اعدام قریب الوقوع سامان نسیم از اهالی مریوان هشدار داده و گفته است حکم اعدام او به اداره اجرای احکام رفته و هر لحظه احتمال اجرای آن وجود دارد. در بیانیه عفو بین الملل گفته شده که سامان نسیم به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک و قتل یک پاسدار در هنگام کمتر از 18 سال داشته به اعدام محکوم شده است. سامان نسیم که همکنون 21 سال دارد اتهام قتل را رد کرده و گفته که تنها اقدام به تیراندازی هوایی کرده بود. به نوشته عفو بین الملل، سازمان نسیم در مدت بازداشت شکنجه شده و در تحقیقات اولیه اجازه دسترسی به وکیل نداشته است. در زد و خوردی میان شبه نظامیان سنی و شیعه در صنعا پایتخت یمن دست کم 120 تن در 48 ساعت گذشته کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی هزاران نفر از ساکنان پایتخت از شهر خارج شدند. فرودگاه صنعا عملاً تعطیل شده و شبه نظامیان حوثی برای دومین روز به ساختمان تلویزیون دولتی حمله کردند. زد و خورد روز جمعه که از شدیدترین و خونبارترین برخوردها بین شبه نظامیان سنی و شیعه بوده است. رئیس جمهوری یمن ایران را به حمایت از شبه نظامیان شیعه حوثی متهم کرده، اتهامی که ایران آن را رد می کند. در ایالت فلوریدای آمریکا مردی 6 نوه و دخترش را با شلیک گلوله به قتل رساند. دان اسپریت 51 سال پیش از این اقدام به پلیس محلی تلفن کرد و به آنها گفت که ممکن است به خودش یا دیگران آسیب برساند. 18:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مجازی بیرون.
صف 0042-02-21-12-24-54 سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، از ساعت 6 عصر به وقت تهران یک بار دیگه همراه هستید با یک برنامه زنده دیگه. در یک عصر تعطیل دیگه همراهید با برنامه ساعت ششم. نیوشا بغلاتی هستم. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. تا 55 دقیقه دیگر وقت دارید که مستقیم و زنده با ما همراه باشید. پیرنهای سفید روی شلوار، ریشهای عمدتاً نتراشیده، نگاههای جستجوگر، گاه مسلح به سلاح سرد یا حتی گرم، سوار بر ترک موتور به قلب جمعیت معترض می‌زنند. با شعارهای مذهبی آمیخته به ناسزا و فریادهای مرگ بر لیبرال و مشابه آن. حمله به کوی دانشگاه، ضرب و شتم وزرای اصلاح طلب، ترور نافرجام سعید حجاریان، برهم زدن جلسات دگراندیشان و جنبش سبز. یک سو خون کشیشی بر زمین می‌ریزد، سوی دیگر پرده سینما در آتش می‌سوزد. گروهی کبوتران ولایتشان می‌خوانند و گروهی دیگر پیک وحشتشان، و حالا می‌خواهند برگردند مصمم با شعار نهی از آنچه منکرش می‌دانند و به منظور آنچه منکوب کردن مفسدان می‌خوانند و حذف حامیانشان. در هفته‌های گذشته رد و بدل شدن اظهار نظرها و موضع‌گیری‌ها درباره آغاز دوباره فعالیت انصار حزب الله شدت بیشتری گرفته. در یک سو مسئولین این گروه میگن که تصمیم قاطع دارند برای بازگشت به خیابان‌ها و معابر، و از طرف دیگه دولت حسن روحانی هر بار تأکید می‌کنه که هر گونه فعالیت از این دست بدون مجوز قانونی غیر قانونیه و با اون برخورد خواهد کرد. 20 شهریور ماه عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله ناگهان در اظهاراتی آتشین از اراده این گروه برای یک حرکت منسجم خبر داد و گفت شیوه انجام عملیات به گونه‌ای باید باشد که مفسدان را که به دلیل فضای تسامح حکومتی تجری یافتند منکوب و حامیان آنان را از صحنه عمل حذف کند. در واکنش به این التیماتوم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفت که گشت‌های موتورسوار انصار حزب الله نیاز به مجوز قانونی دارند و در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. رئیس انصار اما کوتاه نیومد و روز 23 شهریور ماه پاسخ داد که کارت و اینجور چیزها برای کارهای حکومتیه، و بی توجه به موضع دولت حتی پیشتر رفت و گفت که گشت‌های ارشادی این گروه از هفته ی آینده، یعنی از فردا، به صورت تمام عیار و با حضور 3000 زن و 1000 مرد آغاز میشه. روز بعد از اون 24 شهریور ماه وزیر کشور باز ساکت نموند و واکنش نشون داد که هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باشد. در حوزه اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی برخورد میشود. رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری هم با وزیر کشور روحانی هم‌آوا شد که اینکه عده‌ای بخواهند با موتورسواری در خیابان‌ها راه بیفتند و کار فرهنگی انجام دهند پسندیده نیست. نه تنها توده مردم و انصار حزب الله، بلکه رئیس جمهور هم در اقدامات خود باید ببیند که قانون چه می‌گوید. حتی بحث‌های انتقادی از دامنه دولت هم فراتر رفت و پای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو هم به میدان باز کرد. وقتی گفت رفتارهای تندروها به عنوان امر به معروف و نهی از منکر را به عینه می‌بینیم. نگرانی ما از این رفتارهای غلط است. دبیر کل انصار حزب الله هم عقب نشینی نکرد و گفت که چون او، یعنی علی لاریجانی، دارای دید سیاسی است، بحث تندرو و کندرو را مطرح کرده، در حالی که در بحث‌های فرهنگی و اعتقادی این گونه نیست. لب به کلام رئیس انصار کوتاه بود. جهت اطلاع ایشان، بنده که جلودار این جمع هستم، سرعتم از لاک پشت هم کمتر است. 00420221122454 معنای بازگشت انصار به خیابون‌ها چیه؟ شما درباره بازگشت انصار حزب الله به خیابون‌ها در این مقطع زمانی به خصوص چه فکر می‌کنید؟ دولت روحانی تا چه حد قادر خواهد بود که در عمل جلوی فعالیت‌های از این دست رو بگیره؟ شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما مثل همیشه 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. امروز در برنامه ساعت 6 مهدی مهدوی آزاد رو داریم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از آلمان ما رو همراهی میکنه. آقای مهدوی آزاد، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام و درود بر شما جناب آقای بخراتی و همراهان خوبم.
درود بر شما آقای مهدوی آزاد. میخواستم بحث رو از اینجا شروع بکنیم که معنای بازگشت انصار به خیابون‌ها به خصوص در این مقطع زمانی چیه، اما اگر اجازه بدید پیش از اون یک نگاهی داشته باشیم به تاریخ شکل گرفتن این گروه و اینکه اساساً چی شد که تشکیل شد. اگر موافقید من چند سال پیش گفتگویی داشتم با امیر فرشاد ابراهیمی، منتقد جمهوری اسلامی مقیم آلمان، که در اوایل آغاز به کار این گروه از اعضای اون به شمار می‌رفت. دعوت می‌کنم که با هم بشنویم این بخشی از این گفتگو رو، بخش کوتاهی از اون رو، در مورد چگونه یه شکل گرفتن گروه، و برگردیم بحثمون رو شروع کنیم.
با کمال میل.
شاکله انصار حزب الله خب برمیگرده به سال 72 که علنا اعلام موجودیت کردن با یک نشریه که به اسم یا لسارات الحسین بود، ابتدا تو نماز جمعه پخش میشد، بعد دیگه رو کیوسک اومد و علنی شد، یه روزنامه یعنی عادی شد. این تا سال 74 همچنان همه گروه ها زیر نام انصار حزب الله بودن، ولی سال 74 به بعد، یعنی 2 سال بعد از تشکیل اول، به دلیل اختلاف نظرهایی که خیلی کلی بود توی اون گروه، چند پاره شدن. یه گروه همون انصار حزب الله باقی موندن که خب اون انصار حزب الله با همون نشریه یا لسارات حسین بیشتر تو همون زمینه مطبوعاتی کار کرد و همچنان یک نشریه موند، ولی گروه بعدی به عنوان اتحادیه دانشجویان و فارغ التحصیلان حزب الله بودن که در اون گروه حسین الله‌کرم بود، مسعود دهنمکی بود، فرج مرادیان بود و حالا حاجی بخشی و کسای دیگه که نزدیکی بیشتری به حسین الله‌کرم داشتن. این گروه که تشکیل شد، من شدم دبیر سیاسیش، آقای حسین الله‌کرم دبیر کل بود، دبیر فرهنگیش آقای دهنمکی بود و افراد دیگه. ولی خب میشه گفت تقسیم کار کردیم، یک بخش رو انصار حزب الله برداشت و اونا شروع کردن به کار مطبوعاتی و ما هم به عنوان گروه دیگه شروع کردیم به تجمع، برگزاری تجمعات. اگر حالا یادتون باشه اون زمان جلساتی بود به اسم نوسازی معنوی تشکیل میدادیم و میشود گفتش که آره توی اون درگیری ها به هم زدن تجمعات همه گروه ها با هم دیگه بودن که جامعه هم همه رو به اسم انصار حزب الله میشناختن.
خب آقای مهدوی آزاد، صحبت های آقای امیر فرشاد ابراهیمی رو شنیدیم. آخرین واکنش مربوط به انصار حزب الله و تمایلشون برای بازگشت به خیابان و معابر مربوط به حسام الدین آشنا بود، مشاور حسن روحانی، که امروز جمعه گفت دوران به گفته او ترک‌تازی دهه 70 به پایان رسیده. حالا واقعا الان به نظر شما در این مقطع زمانی انصار به چه دلیلی قصد بازگشت کردن؟
ببینید جناب آقای بقراتی، اگر انصار حزب الله رو گروهی فرهنگی بدونیم که سال 70 در واقع مجوز فرهنگیش از وزارت وقت ارشاد گرفت و تا کنون البته در واقع سیاسی هیچ مجوزی نداره، این گروه در اواخر در واقع سال 76 به عنوان یک گروه فشار تمام عیار با مواضع سیاسی وارد میدون میشه، وارد فاز دومش میشه، بعد با حمله و تصمیم به طور عبدالله نوری و مهاجرانی، حمله به اعضای مجمع روحانیون، حمله به آیت الله طاهری اصفهانی، حمله به ستادی خامنه‌ای در قم، عملا وارد فاز نظامی میشه، یک گروه فشار تمام عیاره و در نهایت در دولت آقای احمدی نژاد به یک ساختار مافیایی تمام عیار تبدیل میشه. یعنی هم یه شبه میلیشیا داره که همون انصار حزب الله هستن، هم وزیر و سیاستمدار در کابینه داره و خیلی با نفوذ میشه، و هم به لطف اقدامات دولت آقای احمدی نژاد در واقع فعالیت اقتصادی خیلی قدرتمندی داره. این قولی که از چراغ اومده الان سه تا مقطع مهم وجود داره که سعی میکنه در این مقطع معادلات سیاسی رو در راستای عمران پشت پرده خودش تغییر بده. اول اینکه دولت مذاکرات هسته‌ای رو داره انجام میده، هرچند که سرانجام این مذاکرات هنوز خیلی روشن نیست و قطعی نمیشه در موردش سخن گفت، اما نفس مذاکرات ایران و ایالات متحده و همین که امروز مثلا دفتر آقای پرزیدنت اوباما اعلام کرده بود اگر آقای روحانی بخواد حاضرن دیداری در سطح رؤسای جمهور برگزار کنن، دستاورد برای خودش و میتونه معادلات رو به ضرر گروهای تندرو تغییر بده. دوم، تغییرات سیاسی گسترده‌ای که در سطح استانداران و فرمانداران داریم، و در نهایت انتخابات سال آینده مجلس که میتونه قدرت رو از دست این گروه عوض کنه. این سه مسئله باعث شده که انصار حزب الله، مسئله‌ای که برای 8 سال به فراموشی سپرده بود، یعنی مسئله حجاب رو به ادعای خودش بار دیگر به رأس به دستور کار اصلی خودش بازگردونه.
خیلی عالی، برمیگردیم حتما در مورد اینا سوال هستش ازتون سوال بکنم. حالا مذاکرات هستی شاید یه مقدار شفاف‌تر باشه اون چه که منظورتون بود، ولی اینکه فرض کنید در مورد انتخابات مجلس چرا این کار رو میکنن، دوست دارم که بیشتر در موردش صحبت بکنیم. اگر موافقید بریم نظر چند تا از شنونده ها رو هم بپرسیم و ببینیم دیدگاه اونها چه هست، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. آقای منصور از آلمان رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم، شماره ما هست 00420221122454. آقای منصور عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و کوتاه لطفاً بفرمایید به نظر شما انصار حزب الله چرا دارن برمیگردن؟ منصور متاسفانه هستن که از دست دادیم شماره تلفنش رو، اگر که داریم دوباره دوستان اتاق فرمان میتونیم باهاش تماس بگیریم. در این فاصله امیر رو از شاهین شهر روی خط ارتباطی میاریم. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز و همین سوال رو از شما دارم.
سلام میکنم به شما آقای بغراتی. من یه نکته که در مورد صحبت آقای فرشاد امیر ابراهیمی داشتم، آقای بغراتی من از شما به عنوان یک رسانه‌ای که حرفه‌ای هستید انتظار دارم که کارشناسان یا شاهدانی هم که به برنامه‌تون میرید افرادی باشن که قبلا دروغگویی و چیز به حرفای اونها استفاده نشده باشه، چون به ضرر خود شماست. شما به من بینن شنونده
بسیار خوب شما
حتما این انتظار رد تقل میتونید
شما میگید که حرفای آقای امیر فرشاد ابراهیمی دروغه در این مورد.
جانم
شما فکر میکنین حرفای آقای امیر ابراهیمی دروغه؟ بسیار خوب، انتقاد شما رو شنیدیم دوست عزیزم. حالا اگر ممکنه در مورد اینکه چرا الان انصار حزب الله میخوان برگردن یا اصلا به نظر شما باید برگردن یا نباید برگردن صحبت بکنیم.
ببینید آقای بغراتی عزیز، من در مورد انصار حزب الله که الان نظرم میگم، قبل از اون دوست داشتم شما با امیراتی من منظورم اینه که صحبت فعلیشون دروغه، یکی چه خوب میگم ایشون قبلا
آقای امیر عزیز اگر در مورد سوالی که من ببینید الان شما دارین اتهام میزنید به آقای امیر ابراهیمی و ایشون حضور ندارن در برنامه ما و این کار اخلاقی نیستش، شما اگر میخواهید در مورد بحث امروز ما صحبت بکنید ما شنونده شما هستیم.
بله من میخوام در مورد امروزتون صحبت کنم. اگر شما فکر میکنید که من اتهام زدم میتونم ثابت کنم. در مورد بحث امروزم در مورد گروه انصار حزب الله که حالا حسامی که شما گفتید و افرادی که اسم آورده شدن، من یک نظر بیشتر ندارم. همون چیزی که آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور گفتن و همچنین صحبتایی که چند روز قبل چند تا از نماینده این مجلس کردن، با توجه به اینکه سازوکارهای قانونی بحث امر معروف و نهی از منکر توی مجلس داره بررسی میشه، به نظر من اینجور کارها، چون که میگم چون خدای وزیرم اشاره داشتن گفتن اگر این افراد بخوان همچین اقدامی بکنن باید به دنبال گرفتن مجوز باشن، اگر این کار رو انجام ندن یک کار غیرقانونی محسوب میشه، مطمئنن باشون برخورد هم خواهد شد.
ولی دبیرکل انصار حزب الله گفته که کارت و مارت و اینا خبر نیستش و کارت مال کارهای حکومتی ما بهش اصلا احتیاج نداریم مجوز. خب پس به نظر شما باید برخورد بشه؟
آیه الله کرم همچین حرفی رو هم که زده باشن.
آقای الله کرم الان دبیرکل انصار حزب الله نیست دوست عزیزم. آقای الله کرم الان دبیرکل انصار حزب الله نیستن، مدت هاست که آقای الله کرم دبیر کل انصار حزب الله نیستند. بله
آقای محتشم هستم، من یک لحظه
بله.
اشتباه کردم،
فلش بک زدیم با اون سوال.
محتشم فکر کنم که مسئول ایالت هم هستن. خدمت شما آقای محتشم، هر حرفی هم که زده باشن اولین بحثشون این بود که گفتن که ما فقط بحث تذکر زبانی رو در بالا خیابونا یه جایی که معابر عمومینا میخوایم اجرا کنیم. به نظر من همون جوابشون آقای رحمانی فضلی دادن، حالا ایشون مسئولیتی که مسئولیت حکومتی داشته باشن ندارن. آقای محتشم هر چقدر هم حالا بین تیپی محبوب باشن یا تیپیشون رو قبول نداشته باشن هر چیزی، اون چیزی که الان برای ما ملاک هست قانون هست. آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور، به عنوان کسی که مجری اینجور اقدامات هستن توی مراکزی هم که مجری و حالا تصمیم گیرنده اینجور اقدامات هستن، ایشون بود جواب دادن گفتن اگه بخوام چه کاری هم اجرا بشه باید از ما مجوز قانونی گرفته بشه.
آقای امیر عزیزی چیزی از
قانونی باش برخورد خواهد شد.
پس یه سوالی ازتون بپرسم، اگر به نظر شما مجوز قانونی داده نشه از طرف دولت آقای روحانی به انصار حزب الله، حق نداره این گروه که فعالیت بکنه؟ در اگر که مجوز بگیره اون وقت که این اجازه رو خواهد داشت که بخواد توی خیابون
در زمینه
تذکر زبانی، درسته؟
بله، در این زمین حالا بقیه فعالیتایی که دارن، حالا مثلا میگم برگزاری نشستایی که دارن، حالا ما توی رسانه ها میبینیم بعضا خبرش رو، یا مثلا همین انتشار هفته‌نامه‌ای که دارن، خب اینا از مجاری قانونی خودش اجازهش رو گرفتن، حق فعالیتشون رو دارن. اما در این زمینه طبق گفته آقای رحمانی فضلی باید اقدام کنن به گرفتن مجوز، همونجوری که حالا برخی نهادهای شده تو زمینه‌های دیگه هم دارن توی این زمینه کار می‌کنن، مجوز قانونی لازم رو دارن. هیچ گروهی حق نداره که خودش رو فراتر از قانون بدونه. چیه ایران بشه توی این مسئله؟
متشکرم از شما. یه مقدار صداتون هم قطع و وصل شد یه اواخرش، البته خب به هر حال خوشبختانه حرفای شما رو شنیدیم. آقای امیر عزیز ممنونم با ما صحبت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ما هستش در این برنامه. اگر میخواید صحبت بکنید در مورد بازگشت انصار حزب الله به خیابان‌ها که گفتند از هفته‌ای که میاد پیش رو داریم، یعنی فردا شنبه صورت خواهد گرفت و وزارت کشور باهاش مخالفت کرده. آقای منصور از آلمان که ارتباطمون قطع شده بود یک بار دیگه روی خط ما هستن. آقای منصور عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم.
درود بر شما و همه شنونده ها. هرچه موضوع این امیر فرشاد ابراهیمی که خوشبختانه از جریانات پشت پرده این باند مزاحم ملت پرده برداشت که حالا اون به کنار، الان به نظر من اینقدر این به اصطلاح ارتباطات اینترنتی اینقدر رو فرهنگ مردم اثر گذاشته، آگاهی ها رفته بالا، در چه وضع غرب و شرق تقریبا همون دهکده جهانی شده، که این رژیم اسلامی الان از این وضعیت به وحشت افتاده. اینه که چیکار کنن چیکار نکنن، در نتیجه همون گروه های سرکوب همیشگی که آماده شدن، حتی روحانی و خود دولت خودشون هم میگه آقا چون نمیخواد، شما اصلا مجوز هم ندارید، که اینا میگن هیچ دیگه، ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم. گروه های
به نظر شما دلیل این که بخوان دوباره شروع بکنن گشت خیابانی و این صحبتایی که قبلا در دهه‌های گذشته بوده، اینه که اطلاعات مردم بالا رفته، فرهنگ عمومی بالا رفته.
صداتون قطع وصل میشه جناب. جناب اوراتی صداتون قطع وصل میشه.
خب پس من با شما خداحافظی میکنم و از اتاق فرما خواهش میکنم که اگر امکان داشته باشه بعدا دوباره بگیرم، برای اینکه وقت بقیه شنونده هم گرفته نشه. ممنونم. به هر حال بخشی از صحبتهای شما رو شنیدیم. اجازه بدید برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون و نظر ایشون رو بپرسیم در مورد صحبتهایی که شد. کوتاه آقای مهدوی آزاد، خواهش میکنم خیلی کوتاه اگر که میخواید در مورد صحبتهای دوستان صحبت بکنید نظرتون رو بگید و بعدش هم بریم سراغ انتخابات مجلس.
در عرض یک دقیقه اولا اقدام آقای امیر فرشاد ابراهیمی رو ستایش میکنم. ایشون پرده از چیزی برداشت به قول دوستمون آقای منصور از آلمان که تا به حال هیچ شناخت دقیقی وجود نداشت. یک مسئله در مورد اصالت دوستمون آقای امیر از شاهنشاه که گفتن مجوز باید بگیره، این در واقع یک تاکتیک خنده داره و تاکتیکی است که معنا نمیده، جواب نمیده، به این خاطر که برای مجوز گرفتن باید نوع اقدامات مشخص بشه. آقای انصار حزب الله میتونه بگه دقیقاً چند تا باتون میخواد بزنه، دقیقاً چند بار میخواد فریاد بزنه. چیزی به نام مجوز برای خود با مردم اصلا در قانون پیش بینی نشده و در این مقطع ضابط قضایی محسوب نمیشه.
اون آقای امیر میگفتش که مجوز برای تذکر زبانی و لسانی و این صحبت هاست.
خب تذکر زبانی فحش دادن، خدای نکرده دشنام دادن، هم جزء زبانه، از دست استفاده نمیشه. اساسا چیزی به نام در واقع همچه اقداماتی که انصار حزب الله انجام میده، یا به دقیق تر بگم حزب الله اگه خاصی توضیح هم میدم، در قانون پیش بینی نشده، امکان خارجی هم وجود نداره، یک گروه فشار اساسا نمیتونه مجوز بگیره.
بسیار خب آقای مهدوی آزاد، شما اشاره کردید که دلایل اینکه چرا الان میخواد احتمالاً انصار حزب الله بازگرده به عرصه خیابان و عرصه عمومی، مذاکرات هسته‌ای و موفقیت احتمالیش اگر که پیش بیاد و به اصطلاح مخالفت گروه‌های اصولگرا با قدرت گرفتن بیشتر جناح روحانی، تغییرات گسترده سیاسی، حالا اونو میتونیم بفهمیم، به هر حال فرماندار و استاندارا عوض شدن و احتمال داره کسانی بخوان این وضع رو برنتابند به خاطر اینکه به ضرر طیف سیاسیشون هست، ولی انتخابات مجلس چرا؟ فکر می‌کنم این اصلا ملموس‌تر باشه و خیلی، یعنی ملموس‌تر به این جهت میگم که تا یه مدت کوتاه دیگه درگیر انتخابات مجلس میشیم و مردم هستن که باید ببینن رأی میدن نمیدن. در مورد مذاکرات هسته‌ای مردم نمیتونن تصمیم بگیرن، در مورد تغییرات گسترده سیاسی به گفته شما نمیتونن تصمیم بگیرن، ولی در مورد انتخابات مجلس در ارتباط مستقیم هستن. میشه منظورتون یه مقدار بیشتر توضیح بدین؟
دقیقاً همین چیزیه که شما فرمودید. ببینید آقای بقراطی، انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی برگزار شد که به دلیل تحولات بعد از سال 88 بخش اعظمی از دانشجویان، نخبگان ما، جوانان ما در واقع سرخورده بودند و تمایلی نداشتند به شرکت در انتخابات. تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله حضور روشنفکران، از جمله تحرکات در واقع گسترده دانشجویان و نخبگان، در نهایت انتخابات به اون سمت رفت که بهترین گزینه موجود، نمیگم بهترین گزینه در روی زمین یا در ایران، در بین تعدادی که کاندیدا بودن اون گزینه رو انتخاب بکنن. این طیفی که در آخرین لحظات تصمیم گرفتن بیان به انتخابات، هنوز که هنوز جناب آقای بقراطی مرددند و حق هم دارن، میگن آیا دولت میتونه به وعده هاش عمل کنه، آیا آقای روحانی اون حرفهای زیبایی که زده رو میتونه اجرایی کنه، یا مثل آقای خاتمی در نهایت شکست خواهد خورد. این طیف برای حضور در انتخابات مجلس منتظر بهانه است و دلیل منطقی. انصار حزب الله اگر در کارهای خودش موفق بشه، که تاکنون هم تا حدی موفق شده، سرخوردگی این طیف رو در پی خواهد داشت و عدم حضور اونها در انتخابات به معنای این خواهد بود که در واقع نامزدهای مورد حمایت طیف تندرو به مجلس خواهند رفت. تنها در صورت ناکام ماندن تلاش‌های اینهاست که مردم میتونن کمی امید پیدا بکنن و در واقع باز هم بین بد و بدتر یا خوب و خوبتر بتونن انتخاب داشته باشن.
ممنونم از شما آقای مهدوی‌آزاد عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید و حضور دارید. این برنامه تا هولوش 35 دقیقه دیگه دوستان ادامه خواهد داشت و همراه خواهیم بود با آقای مهدوی آزاد. شما هم میتونید به بحث ما بپیوندید. شماره ما هست 00420221122454. آقای دانیال از فرانسه روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید و نظر و تحلیل شما رو بپرسم در مورد بازگشت انصار حزب الله به خیابان ها.
با سلام متقابل خدمت جناب علی، جناب بقراطی، والا هدف این اعراض لوباشه که دوست عزیزم آقای مهدوی آزاد فرمودن دقیقاً درسته، برای متشنج کردن جو انتخابات. و دومین مسئله که از جناب بقراطی میخواستم عرض کنم، آقای دکتر روحانی الان در مقابل دوراهی قرار گرفته. ایشون قولی که وعده‌ای که به مردم داد در انتخابات قانونمند کردن کشور بود، الان باید به گفتهاش عمل کنه. آیا قانونی در این مملکت وجود داره یا نداره؟ اگر قانون داره دست این آقایون رو بشکنه، اجازه نه این خانم ها و آقایون رو عرض میکنم، و اگر قانونی وجود نداره به مردم مجوز بده، مردم خودشون از این با این اراذل لوباش برخورد کنن. باور بفرمه جناب بقراطی عزیز، بنده از نزدیک شاهد بودم این مسئله رو که خدمتون عرض میکنم. اینا افرادی نیستن که بتونن دووم بیاورن، اینا کسایی هستن که الان پشتشون رو قرص میبینن و اینجور عربده کشی میکنن.
آقای دانیال، اتفاقا در مورد همین قضیه میخواستم ازتون بپرسم، به نظر شما تا چه حد موفق میشن در فضای کنونی که وجود داره، با حالا وضعیت سیاسی که دولت روحانی داره و وضعیت اجتماعی که وجود داره، به نظرتون چقدر انصار حزب الله میتونه مثل دهه 70 در خیابان‌ها حضور مقتدرانه داشته باشه؟
جناب بقراطی، الان دیگه گذشت دهه 70، الان دیگه این رسانه‌های عمومی که هستن و اینا هم نتونستن جلوشو بگیرن، دیگه مردم و مردم دهه 70 نیستن که به اینا اجازه بدن اون کارهایی که در گذشته میکردن بکنن. ببینید مقر اینا مشخصه، همشون در خیابون 16 آذر هستن، مرکز تجمعشون مسجد سجاد در خیابون جمهوریه و اونجا بیکار نشستن با موتوراشون عرش از بیت رهبری. ماهی قبلا 600 هزار تومان فقط همینجور دستخوش میگرفتن که اونجا برای هر لحظه که آقا ام بفرمایند یا آقای مصباحی عزیزی بریزن تو خیابون ها مردم رو کتک بزنن. ولی الان گذشت، الان چون آقای روحانی رئیس کاره، فکر نمی کنم ایشون چنین مجوزی به اینا بده و یا خود نیروی انتظامی و وزارت کشور جناب بقراطی مستقیم با اینا وارد مقابله میشه.
متشکرم از شما. متشکرم از شما آقای دانیال عزیز، ممنونم که از فرانسه همراهی کردید، نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتی. شماره ما هست 00420221122454. و شنونده بعدی که روی خط داریم از تهران آقای علی هست. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو. شما فکر میکنید که به چه مفهوم هست حضور انصار حزب الله؟ با اون موافقید یا مخالفید؟
من مخالفم و بگم خدمتون که 4000 نفر بسیج کردن در مقابل 80 میلیون نفر.
خب به نظر شما چرا این کار رو میکنن آقای علی عزیز؟
4000 نفر آدم میتونن 80 میلیون آدم رو کنترل بکنن؟ اینها سوپاپای حکومت هستن متاسفانه، یه وقتایی که لازم این کار میکنن و یه وقتایی هم که هر شبت که لازم نیستش باز زبان اینا رو سرکوب میکنن، در انجام آرش رو میدن تا هر موقعی که لازم اینا رو علم بکنن.
نه آقای علی عزیز، من متاسفانه
دختران ما
بعضا شما موفق میشن،
یه جور فرض کن یه چوسری آقا به سرشه، حالا مثلا یه پنج سال بالاتره، اینا مثلا میان اعتراض میکنن پنج سال این چوکش بایی تر، اینا میخوان چه بکنن؟ اینا خودشون نشون دادن، گذشتشون هم نشون دادن، الان کلم کجا رفت؟ اون یکیش کجا رفت؟ اون یکی خدا بخشی کجا رفت؟ اون کلم دورستونه.
خب ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید، نظر خودتون رو ما در میون گذاشتید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم. سیامک از هلند همراه ماست، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سیامک عزیز، فکر میکنید در شرایط فعلی حسن روحانی تا چه حد میتونه که مقابله بکنه با گروهی مثل انصار حزب الله؟
با درود و سپاس آقای بغرادی و تمام شنوندگان شما، عرض به حضورتون راجبه این که اجازه بدیم به من راجبه این که شما فرمودید چرا اینا این کار رو میکنن توضیح بهتون بدم. ببینید، یا پنج ساله که رژیم جمهوری اسلامی بر کمر ملت ایران سوار شده و خیلی تلاش کرده تو این 35 ساله که فرهنگ و داشته های ایران را کمرنگ و نابود بکنه و موفق هم نبوده. حکومت خودش رو از ما بهترون میدونه و ملت ایران را ملتی میدونه که از خاک به وجود اومدن و اونها را اسیر و برده خودشون میدونن، ولی متاسفانه این تصور که حکومت روی ملت ایران داره و هر روز میبینید یک بساطی تو ایران درست میکنه برای ملت ایران، به خصوص بخش جوونه، بخش جوون ملت ایران، به خاطر اینه که ما خودمون یه مقدار مقصر هستیم آقای بغراتی عزیز. ببینید اون قشر مذهبیون ما چه خب تعدادشون هستن، یه تعداد زیادی هستن، نمیگیم کم هستن، یا باورهای اعتقادی دارن یا جیبشون با جیب حکومت وصله و به خاطر این هستش که اینها مذهبی یا ادعا میکنن که مذهبی هستن. ببینید سه دوره مایلستون زندگیمون، سه دوره مهم زندگیمون این بخش از مذهبیون گذاشتن در کلن در اختیار آقایون روحانی. وقتی به دنیا میان میدونن میرن آخون میارن که اس تو گوششون بذارن، وقتی ازدواج میکنیم میدونن میرن آخون میارن که صیغه محرمیت بخونن، وقتی هم میمیریم میدونن میرن آخون میارن که برامون به اصطلاح اون مراسم کفن و دفن رو بخونن. خب وقتی که ما سه دوره مهم زندگیمون رو گذاشتیم در اختیار اون قشر مذهبیون، گذاشتن در اختیار آقایون، ایشون فکر میکنن تمام ملت ایران چنین تصوری دارن. خب اینها خودشون رو از ما بهترون میدونن و ملت ایران رو اسیر میدونن و میگن هر کاری که ما بکنیم، هر دستوری که ما بدیم، اینا باید اجرا بکنن. و این باید یک بار برای همیشه ملت ایران، ببینید آقای روحانی دودوزه بازی، همون دودوزه بازی هایی که آقای به اصطلاح رئیس جمهور قبلی، آقای اسمشم فراموش کردم، با حکومت داشت، همین دودوزه بازی ها اینا فیلم در آوردن سر ملت ایران.
ممنونم از شما، متشکرم.
خاطر هم دیگه کار میکنن و برای هم کار میکنن.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که از هلند همراهی کردید ما رو. ارزو بدین سری بزنیم به فیسبوک رادیو فردا و ببینیم که کاربران ما اونجا چی نوشتن. برای ما مهدی نوشته کاری از پیش نخواهند برد، اون روزها گذشته است. سفتر نوشته این گروه با حمایت بخش زیادی از روحانیون و اصولگرایان تندرو قصد به چالش کشیدن دولت روحانی رو دارند. و در ادامه نوشته رویارویی دولت و تندروها از زمان برکناری فرجی دانا شروع شد و شاهد بیش از پیش شدن این رویارویی‌ها در آینده خواهیم بود. وحید هم برای ما نوشته این موزگیری ها در واقع مقابله به مثل با اظهارات روحانی و در طیف گسترده تر دولت دهم است و این جنگ و جدالیست بین اصولگرایان تندرو و دولت اعتدالگرای دهم در فضای جامعه ایران که میخواهد افکار خود را بالاجبار به مردم دیکته کند. radiofarda.com آدرس ایمیل ما، سر صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای مهدوی آزاد، باز میگردیم دوباره، میخوام این بحث رو ازتون بپرسم که تا چه حد به نظرتون حسن روحانی موفق خواهد شد اون طوری که دست کم اطرافیانش، افراد کابینش دارن میگن، بتونه جلوی اقدامات گروهی مثل گروه انصار حزب الله رو بگیره؟
خدمتتون عرض کنم جناب بقراتی که انصار حزب الله، یا حزب الله باز دقیق‌تر بگم، یه شبکه بسیار پیچیده تارنکبوتی است که 6 حلقه کاملا مشخص داره. حلقه اولش حلقه نظامی انتظامی و امنیتی است، از سپاه بسیج تا اطلاعات در واقع نیروی انتظامی یا ناجا درش دخیل هستن. حلقه دومش حلقه تئوریکه که از آیت الله مصباح یزدی تا آقای جنتی تا آقای احمد خاتمی در مشهد و علام خدا در تهران چهره‌های شاخصش هستن. حلقه سومش حلقه قضاییه که همواره واسش مسئولیتی آهنین رو درست کرده، آقای اژه‌ای در قضاوی قضایی به فعالیت مشغولن. حلقه بعدیش حلقه سیاسی است که بیشتر از تیم آقای احمدی نژاد تشکیل میشه و همچنین جبهه پایداری هواداران آیت الله مصباح در مجلس که اونها قدرت بسیار بالایی دارن. حلقه تبلیغاتیش رو در نظر بگیریم و نهایتاً پیاده نظامش که از نیروهای مخصوص بسیج، مخصوصاً بسیج دانشجویی و ادارات تشکیل شده و همچنین بسیج مساجد و حوزه‌های علمیه. این ساختار جناب آقای بقراتی پیچیده‌تر از اونه که یک دولت بتواند در واقع در مقابل اون ایستادگی بکنه. هرچند ما نباید در واقع کوتاهی‌های احتمالی یک دولت، هر دولتی که باشد، رو در واقع نادیده بگیریم و این دولت‌ها قابل سرزنش هستند. اما من یادم نمیره آقای یونسی وزیر اطلاعات، آقای خاتمی در دو نوبت وعده داد که اون زمانی که وزیر اطلاعات بودن که حتما برخورد میکنن و در نهایت در روزنامه با اعتماد گفتن که من میخواستم برخورد کنم اما اینقدر قدرتمند بودم که نتونست دولت، و نهایتا دولت آقای روحانی هم فکر نمیکنم از این اصل مستثنا باشه. به گمانم میتونه قدرت تحرک اونها رو در واقع به نحو قابل ملاحظه کم بکنه، اما مقابله با گروهی که از شورای نگهبان ارش حمایت میکنن تا بسیج، سپاه و قوه قضاییه و این طرف صدا و سیما و بسیاری از نهادهای حکومتی کار چندان ساده ای نیست.
میشه یه مقداری مستدلتر بگین مثلا چطوری قوه قضاییه ازشون حمایت میکنه یا صدا و سیما، یا مثلا میشه دقیقاً یه مصداقی صحبت بکنیم در مورد این پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی که میگید حمایت مستقیم میکنن از حزب الله و انصار؟
ببینید مثل پرونده های سیاسی بعد از 88 که همش به سه شعبه در خدمت شما عرض کنم در تهران میرفت و یا دادگاه تجدید نظر که آقای زرگر بررسی میکرد یا قاضی دیگر، فقط دو شعبه تجدید نظر بود، این جور پرونده هم همیشه پیش یکی از شعبه دستگاه قضایی میره، شعبه 28 آقای پیرعباسی. قوه قضایی سند حمایتش و مسئولیت آهنین در واقع گروه حزب الله این هست که تا کنون هیچ یک از اعضای این گروه به صورت مشخص در واقع متهم نشدن و حکمشون اجرا نشده. حتی در ماجرای دو قطعه محفلی کرمان مخصوصا که بحث فتوا گرفتن این گروه از آیت الله مصباح یزدی مطرح شد و نمونه مشابه دیگری هم که داشتیم، بعد از چند سال تازه حکم صادر شد که نهایتا به اجرا هم نرسید. این نشونه کاملا ثابت شده است برای اینکه این گروه حداقل مسئولیت قضایی داره و اینکه چه کسی میتونه این مسئولیت قضایی رو ایجاد بکنه، در واقع ناچاریم بگیم که مسئولین در رده بالای دستگاه قضایی هستند.
آقای مهدوی آزاد، حالا در مورد اینکه مشروعیتشون از کجا میارن، اتفاقا یه بخش دیگه ای از گفتگوی اون موقع با امیر فرشاد ابراهیمی رو میخواستم بذارم که پخش بشه، اما پیش از اون میخواستم یه نکته ای رو هم اشاره بکنم. آقای علی لاریجانی و بعضی از نماینده های اصولگرای مجلس شورای اسلامی حتی مخالفت کردند با فعالیت دوباره انصار حزب الله. فکر نمی کنید که تفاوت فضا با قبل مثلا دوره احمدی نژاد، یعنی دوره آقای خاتمی، یه مقداری محسوس باشه؟ الان در دوره‌ای داریم که آقای علی لاریجانی به هر حال جزء افراد بسیار مقتدر جمهوری اسلامی و نزدیک به بیت رهبری داره حمایت میکنه از موضع دولت در قبال انصار حزب الله. اینو چجوری شما میبینید؟
حتما این تفاوت فضا به وجود آمده جناب آقای بقراتی، اما اونقدر جدی نیست. آنچه که در مورد مخالفت طیفی از اصولگرایان میبینیم که واقعا به نظر من درست هم برن مخالفت میکنن، ناشی از نگاه سیاسی جدی اونهاست. ببینید انصار حزب الله در واقع نه فقط علیه اصلاح طلبان یا نیروهای آزادی خواه یا بخش جوانان ما موضع داشته، که حتی علیه بخش از اصولگرایان هم موضع داشته. در واقع انصار حزب الله نماینده آقای احمدی نژاد و تیم آقای احمدی نژاد بوده در نماینده قدرت در ساختار جمهوری اسلامی. آقای لاریجانی و خیلی از این نمایندگان اصولگرا میدانن همچنان که در واقع صابون انصار حزب الله و گروهای تندرو به تن حتی آقای ناطق نوری هم خورد، به تن آنها هم خواهد خورد، و این شمشیری که زمانی به جنگ اصلاح طلبان رفت، زمانی به سمت مردم و نیروهایی که انگیزه گرفته بودن رفت، بالقوه میتونه زمانی هم علیه خودشون به کار بره. مقاومت و مقاومت اونها در برابر تحرکات انصار حزب الله تلاشی است برای ضعیف نگه داشتن اونها و جلوگیری از اینکه وارد اون مرحله بشن.
ممنونم از شما آقای من. مهدوی آزاد عزیز، اجازه بدید بریم سراغ شنوندهای رادیو فردا، برگردیم درباره اون بحث مشروعیت بیشتر صحبت بکنیم. آقای کیوان از بریتانیا رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز و نظرتون رو ازتون خواهش میکنم که بفرمایید. آقای کیوان سلام، من میشنوید صداتون خیلی. دوستان اتاق فرمان حسین که آقای کیوان روی خط نیستن، یه جایی هستن که به هر حال خیلی چند نفر دارن خوشحالی میکنن. آقای کیوان الان صدای منو میشنوین؟ بسیار خب، بریم بغل دستشون تو همون بریتانیا آقای علی رو روی خط بیاریم. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز، شما تلفن ما هست 00420221122454. نظر شما رو بشنویم در مورد انصار حزب الله، تحلیلتون چیه؟
بخورتی. نظر من به طور کل اینه که انصار حزب الله دو حالت بیشتر نمیتونه داشته باشه. حالت اول این که کاملا از طرف رهبر سپورت میشن و کاملا اینها میدونن دارن چیکار میکنن و رهبر اینا رو به عنوان سوپاپ اطمینان گذاشته و این کلا بحث بازی دولت و پیغامایی که به حمیدم همش یه بازی کرد مردم رو گذاشتن سر کار. یا حالت دومش اینه که یه مقدار انصار حزب الله مقبولیتشون رو از دست دادن توی رده های بالای نظام و حالا به عبارت به قول انگلیسی ها دار تستینگ ووتر و میخوام ببینن که تا چه حد دوباره باز افراد در رده های بالای نظام اینها رو میخوان.
میخوام ببینن دوباره میتونن موقعیت قبلیشون رو به دست بیارن یا نه. ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بریم شنونده بعدیمون رو از تبریز بیاریم روی خط. آقای کامران سلام میکنم به شما، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم.
من فکر میکنم قانون رو بلند فصل خطاب قرار بدید و قانون رو احترام بگیم، فرق نمی کنه که چه گروه باشه چه هزی باشه. ما اگر قبول کنیم که هر گروهی برای اجرای نیات خودشون بخوان از قانون رد بشن به هر دولت کشور فرام میگیره که در گروه ما در سال 88 داشتون که یکی میخواستم از قانون فاشون رو فراتر بگیرم که متاسفانه شما از این احمد کردید، شما از این احمد کردید. هیچ هر وقت برای ما نباید داشته باشه و نباید تلیر عمل کنید. همه مردم گروه ها و احضه باید از قانون فیاده کنند، چند تر از بله باشه چند دردانی سبیه هشتدهش رو هر گروه دیگه.
حالا به نظر شما در مورد قضیه انصار حزب الله الان منظورتون چیه؟ مجوز قانونی، یعنی اگر مجوز قانونی از وزارت کشور بتونن بگیرن بعد مثلا به نظر شما کار خوبیه یا درستیه، به نفع جامعه هستش که بیان و مثلا نهی از منکر بکنن، حالا به شکل زبانی یا هر جوری؟
اگر در مسیر قانونی خودش قرار بگیره و مسئولی حرکت کنه فکر می‌کنم کار درستی باشه. من نظر من کلا اینه که هر کاری می‌خوام انجام بدم باید قانون پس خودت قرار بدم، نه که خودمو خودتر بیام بگم که ما قانون قبول نداشته باشیم و جوری از قانون می‌خوام اجرا قرار.
ممنونم از شما آقای کامران عزیز، متشکرم از شما که صحبت کردید با ما در مورد اون حمایت حالا رادیو فردا از جنبش سبز. خیلی کوتاه بگم یک بار دیگه که رادیو فردا از هیچ گروه سیاسی و هیچ جهتگیری سیاسی حمایت نمی‌کنه، در سال 88 هم از هیچ جهتگیری سیاسی حمایت نکرد. کیوان از بریتانیا که ارتباطمون قطع شده بود باهاش دوباره روی خط داریم. دوستان اتاق فرمان، بله آقای کیوان عزیز به شما سلام میکنم و کوتاه خواهش میکنم نظر خودتون رو بفرمایید در مورد بحث انصار حزب الله بازگشتشون به خیابون ها.
خواهش میکنم. ببینید اینا که دارن برمیگردن دقیقا کسایی هستن که واقعا بیکارن و اگر توافق بین مثلا مسئله اتمی اینا انجام بشه یه سری از اینا واقعا توده بزرگی از اینا کارشون رو از دست میدن، یعنی باید برن توی کارخونه مثل کارگرای معمولی کار بکنن یا مثلا بیان دکترای تقلبی بهشون بدن برن جای دیگه.
نه به نظر شما میخوان کارشکنی بکنن توی کار آقای روحانی، منظورتون اینه؟
دقیقا میخوان کارشکنی بکنن و اینا ناراحت کار خودشون هم هستن آقای بغراتی.
به نظر شما مشروعیتشون رو
توی کارخونه کار کنن؟ نه
کیوان جان،
اینا باعث شدن که اقتصاد مملکت خراب شده، نه تحریمای تحریمای آمریکا، نه تحریمای غرب. یه سری حقوق بگیرایی که واقعا هیچ کارایی ندارن اینا
قسمتی از اونان. آقای
کیوان عزیز نظرتون شنیدم، ممنونم ازتون. فکر کنید که مشروعیتشون رو از کجا میارن؟
رهبر.
مسلم از اون. خیلی خوب، ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم که ما همراهی کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. آقای مهدوی آزاد، اون بخش صدایی که از گفتگوی امیر فرشاد ابراهیمی داشتم که 5 6 سال پیش باهاش صحبت کرده بودم، الان آماده پخش، اجازه میدید ببینیم که به گفته ایشون که خودش دبیر سیاسی گروه انصار حزب الله بود در ابتدای شکل گیری شرط و بعد تبدیل به یکی از منتقدان جمهوری اسلامی شد، از کجا میارم واقعا این مشروعیت رو؟ بشنویم.
مشروعیتشون خب به جهت اینها در کل از رهبر میگیرن. میشه گفتش که خب یه چیز علنی بود و همه هم میدونستن، ارتباط خیلی نزدیکی داشتیم، ما با دفتر رهبری ملاقات های خصوصی داشتیم، به طوری که مثلا سر هر موضوعی ما میتونستیم به راحتی بریم دفتر رهبری، حالا شاید با خود رهبر ملاقات نداشته باشیم ولی با مسئولین ارشد دفتر رهبری ارتباط داشتیم و همین مشروعیت باعث شده بود که جریان های امنیتی و حتی جریان های انتظامی هم نسبت به برخورد با نیروهای حزب الله کمی مماشات نشون بدن. گاهن میشه گفتش که مثلا جلساتی ما داشتیم با آقای جنتی، گاهن جلساتی هم داشتیم با آقای مصباح یزدی، ولی اون چه که مشروعیت ما میگرفتیم، مثلا به فرض اگر پیش آقای جنتی هم میرفتیم، من دقیقاً یادم هم آقای جنتی هم آقای مصباح یزدی همیشه میگفتن شما کبوتران مثلا ولایت هستید، ما یعنی اونها هم ما بعد خود با جلساتی که با دیگران هم داشتیم، اونها هم ما رو به عنوان سربازان ولایت میدونستن. یه مطلب دیگه‌ای هم بگم که از سال 76 به بعد، یعنی با اومدن آقای خاتمی، خب این برخوردها خیلی بیشتر شد، اینا تجمعات بیشتر می‌زدن، این بود که نیروی انتظامی هم توی یک وضعیت منفعلی قرار گرفته بود و نمی‌دونست که با این نیروها چه کار بکنه. همین شد که این اساس تشکیل اون جریانی که حالا بعداً به نوپو معروف شد همینجا شکل گرفت و خب دقیقاً طبق دستور مستقیم رهبری به اطلاعات نیروی انتظامی که اون موقع آقای سرتیپ مسعود صدرالاسلام بود، اومدن اینها یک چیزی رو انداختن به اسم نوپو که همون نیروهای ویژه پاسدار ولایت بود. بخشی از بچه‌های انصار حزب الله، یعنی به صورت کاملا سازمانی و ارگانیک، رفتن در اختیار نیروی انتظامی بودن و اونها زیر نظر اطلاعات نیروی انتظامی کار میکردن که تو حادثه 18 تیر هم دیدیم که اونها حضور داشتن.
خب آقای مهدوی آزاد، صحبت آقای امیر فرشاد ابراهیمی رو شنیدیم، کسی که در اون سالها دبیر سیاسی گروه انصار حزب الله بود، درباره اینکه مشروعیت رو از کجا میاره این گروه و بیشتر به کجا وصله. حالا برمیگردم در مورد مشروعیت نظر شما رو میپرسم، ولی به یه نکته ای اشاره کرد که من رو میرسونه به یکی از بحثایی که میخواستم حتما تو برنامه امروز مطرح بشه و یک کمی هم در موردش صحبت کردیم، تفاوت رویکرد آقای خاتمی با گروهی مثل انصار حزب الله و تفاوت رویکرد آقای روحانی با گروهی مثل انصار و حزب الله، در کنارش تفاوت فضای دهه 1370 خورشیدی و اوایل 80 و تفاوت فضای اوایل دهه 90 خورشیدی که الان داریم اون رو پشت سر میگذاریم، فکر میکنید که این دوتا مقطع رو با دوتا رئیس جمهور و دوتا فضایی که توی جامعه حاکم هست چطور شما میتونید با هم مقایسه بکنید، اگر بخوایم بگیم که انصار حزب الله به همون شدت کارشون رو بخوان پی بگیرن؟
قبلش جناب بغراتی، من یه اشتباه زبانی داشتم، تصحیح میکنم، من اسم رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران رو اشتباه گفتم. در مورد تفاوت رویکرد آقای خاتمی و روحانی، به گمان من هر دو در واقع یک نگاه مشخص داشتن، اما رفتارشون تفاوت گسترده‌ای و جدی داره. آقای خاتمی بیشتر به بعد تبلیغاتی قضیه بسنده میکرد و در حوزه اجرایی هم در واقع به نیروهای پشتش گرم بود که خیلی در قدرت، یعنی در پشت پرده قدرت، همون چیزی که آقای امیر فرشاد میگه در واقع آنجایی که آیت الله خامنه ای میرسه، نفوذ و حضور چندانی نداشتن. آقای روحانی به دلیل سابقه امنیتی خیلی جدی که داره، 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بوده و بسیار در واقع مطلع و مسلط بر در واقع تحرکات این گروه ها، نوعی میتونه محکمتر برخورد بکنه و بیشتر ترجیح میده پشت پرده برخورد کنه. در حوزه اجتماعی هم ما یه تفاوت محسوسی میبینیم. درست هست که یمن رسانه‌های آزاد، شبکه‌های اجتماعی و حتی شبکه‌های ماهواره، چیزهایی که در دوران آقای خاتمی نبود یا حداقل به این گستردگی نبود هرگز، در واقع اکنون اطلاعات مردم بسیار گسترده‌تر شده و تر اون طرزی که در اون زمان بود فرو ریخته تا حد زیادی. اما اون چیزی که تفاوت اصلی ایجاد میکنه تغییر سبک زندگی جوانهای ماست. اونقدر که در سالهای 76 و 77 و 78 با پاسخگویی به برخی از مطالبات سیاسی جوانان در واقع ما میتونستیم، اون حکومت میتونست نیازهای اونها رو کنترل کنه، اما الان با پدیده به نام جنبش زندگی بهتر مواجه هستیم که از ویدیوی هپی ما اون جنبش رو میتونیم ببینیم تا گردوندن حیوانات خانگی در خیابانهای شهر. در واقع سبکی از زندگی که حاکمیت یک پارچه باش مشکل داره. این چیزیه که این تفاوت رو ایجاد میکنه و خیلی انصار حزب الله رو در واقع موفق نمیتونه، انصار حزب الله موفق باشه مثل اوایل دوران آقای خاتمی.
ممنون از شما آقای مهدوی آزاد. بازم برمیگردیم و صحبت میکنیم درباره مسئله مشروعیت به طور مشخص. اجازه بدید دو سه نفر از شنونده های رادیو فردا رو خط بیاریم. آقای جمال از فنلاند رو خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای جمال عزیز، منتظرم نظر شما رو بشنوم درباره از سرگیری فعالیت انصار حزب الله در خیابان ها.
با سلام حضور شما، به نظر بنده رفتار جناب رئیس جمهور هست که بیشتر باعث این عوامل شده و وعده هایی که ایشون در انتخابات به ملت ایران دادن، از هر نظر که بگیری در مورد جناب آقای موسوی و کروبی و حق شهروندی و از این قبیل، از این نظر این انصار حزب الله که پشتیبانی قوی دارن از نظر مادی و معنوی که به اصطلاح جناب آقای مهدوی آزاد به طور کامل شرح دادن راجع به این موضوع، و شما در نظر بگیرید که به اصطلاح از هر نظر، مثلا وزیر ارشاد راجع به سینما چی گفته، فرض بفرمایید وزیر امور خارجه جناب ظریف فرمودن که اگر در مملکت اسلامی یک بیگناه کشته بشه، یعنی همه مردم کشته بشن، شما تصور میفهمید یا ملت ایران تصور میفهمید که نمیدونن که آقای ظریف خدای نکرده اینقدر نادان نیست که نفهمه که در ایران در حال حاضر آدم بیگناه زیاد کشته میشه. شما در نظر بگید از نظر حقوق شهروندی که جناب رئیس جمهور حرفهایی زدن، از بعد از ریاست جمهوری اینا تعداد دستگیری ها زیادتر شده، تعداد زندانی ها زیادتر شده، شکنجه شده، افراد رو در خیابان ها کشتند بدون اینکه هیچ کس بفهمه و پیگیری نشده، در صورتی که مثلا الان راجب موسیقی هپی مثلا صحبت شد و مامورین و مسئولین با چه غروری گفتن که در فاصله نمیدونم 20 دقیقه یا هر چیز اگر اشتباه میکنم ببخشید تونستن اونا رو دستگیر کنن. بنابراین به اصطلاح دلیل اصلیش بوجود ضعف جناب آقای رئیس جمهور و دولت ایشان هست از هر نظر.
ممنونم از شما آقای جمال عزیز، متشکرم که ما صحبت کردید از فنلاند. شماره ما هست 00420221122454. درباره وعده بازگشت انصار حزب الله صحبت می‌کنیم به خیابان‌ها و معابر عمومی در هفته‌ای که پیش رو داریم، یعنی از فردا شنبه. در واقع آقای حسین از تهران روی خط ارتباطی ما هستن. سلام می‌کنم به شما آقای حسین عزیز و منتظرم که نظر شما رو بشنوم درباره همین ماجرا. آقای حسین صدای من رو می‌شنوید؟ سلام
می‌کنم.
بله بله صدای شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
الو
البته صدای شما الان متاسفانه خیلی بد شده. حالا ما دوباره تلاش میکنیم که دوباره با شما صحبت بکنیم، تماس بگیریم، چون صداتون واقعا الان قابل شنیدن نبود. آقای حسین از دانمارک رو داریم، یک آقای حسین دیگه این بار از دانمارک. سلام میکنم به شما آقای حسین و کوتاه نظرتون رو بفرمایید، ازتون ممنون میشم.
سلام جناب آقای بغدادی، من خوشحالم به عنوان نوینا دوباره با شما تماس میگیرم.
خواهش میکنم.
عرض کنم که اینا هر تغییراتی که به وجود بیاد اینا به صورت مردمیه که به وجود میاد، چه در حرف چه در کلام چه در عملیات. اینه که مردم باید تلاششون رو گسترده بکنن و الا خب اینا دست بالاتر رو حتما دارن.
مردم باید چی کار بکنن مثلا به نظر شما آقای حسین؟
مردم مثلا من شنیدم زنا اینا رو زدن، خب این تلاش ها قهرمانانه است، اینا نبوده در قبل یا خیلی کم درگیری داشتن، یا هر سال که میذره اینا مخالف بیشتر دارن. اینا برای اطلاع بیشتر، من نابینا بودم 5 سال پیش، موهام بلند بود، منو زدن، حالا این کتک ها باید به خودشون برگرده و برمیگرده. نظر منه و امیدوارم برنامه های بیشتر بشه جناب آقای.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز از دانمارک. اجازه بدید اون یکی آقای حسین رو که صداشون خوب نمیومد دوباره روی خط بیاریم. از تهران مجددا به شما سلام میکنم و خیلی کوتاه ازتون میخوام نظرتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. ببینید، من از نظر من کسی که کار خلاف قانون انجام بده، کسی کاری انجام بده که مجوز قانونی نداره، کاری که از خودش بخواد خدایی کنه، از هیچ کس مورد قبول نیست. من اصلا کلا همیشه نه افتره مقضیه رو که هر کس بخواد کار خلاف قانون انجام بده این کارش مورد پسند نیست، اصلا از ذره عرفی و از ذره عقلی هم کار پسنده نیست. و فکر میکنم که این کار اگر قانونی باشه و مجوز قانونی داشته باشه به چه بهتری داره و مردم از این کار استقبال بهتری کنند.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز که از تهران همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رو آقای مهدوی آزاد، چند دقیقه کوتاه تا پایان برنامه مونده، در مورد مشروعیت میخواستم صحبت کنم. اگر مشروعیتش رو انصار حزب الله و گروه های مشابه بزنم، شما حالا حزب الله خیلی گسترده تر از انصار حزب الله، از بیت رهبری میگیرن و از شخص آیت الله خامنه ای میگیرن، یعنی در حال حاضر رهبر جمهوری اسلامی به نظر شما میخواد به شکلی کارشکنی بکنه توی فعالیت ها و سیاست های آقای روحانی که انصار حزب الله وعده دادن برگرده؟
جناب آقای بغراتی، پیچیدگی های ساختار سیاست در ایران جدی تر از اون هاست که معادلات رو ساده سازی بکنیم. در جمهوری اسلامی ممکن است که کسانی از منصوبین مستقیم مثلا رهبری جمهوری اسلامی کارهایی رو انجام بدن، مورد حمایت رهبری هم باشه، ولی رهبری در نهایت بتونه ثابت کنه که هیچ دستوری نداره. این پیچیدگی های یک ساختار نامشخص، ساختار در واقع پنهانی مثل ساختار جمهوری اسلامی است.
حالا بیشتر من منظورم قصد ایشونه واقعا، یعنی فکر میکنید که اگر انصار حزب الله بخواد حضور قاطعانه در خیابان داشته باشه دوباره، یعنی با نظر آیت الله خامنه ای بوده و بعدش بر اساس تحلیل خودتون یعنی این که به هر حال کارشکنی در کار آقای روحانی پیشاپیش انتخابات مجلس، تغییرات گسترده سیاسی، مذاکرات هسته‌ای؟
دو هدف رو آقای خامنه ای اگر در واقع اجازه بده که ظاهرا با اجازه ایشون داره انجام میشه، دو هدف عمده رو دنبال خواهد کرد. حتی معتقدم دستوری آیت الله خامنه ای نداده و وجودی که تمام فرماندهان و منصوبان ایشون حمایت میکنه، اما دستوری نداده، اما سکوتش نوعی حمایته. این حمایت در واقع در یک هدف اصلیش سعی میکنه یک تعادل و بالانس قدرت ایجاد کنه، یعنی مانع از این بشه که دولت خیلی قدرتمند بشه و بتونه نیروهای مثل سال 76 78 دوباره یک مجلسی مثل مجلس ششم رو ایجاد بکنه، که این در واقع تعادل و بالانس قدرت رو از روش‌های مختلف از جمله نظارت استصوابی شورای نگهبان و همچنین مثلا چیزهای جانبی و ایزایی مثل انصار حزب الله دنبال خواهند کرد. و دوم این که فراموش نکنیم حزب الله در ایران همین الان تا حد زیادی در اهداف خودش موفق شده. دولتی که اون وعده‌های بزرگ رو به مردم داده الان در سطح وزیر کشور و مشاور رئیس جمهور درگیر مبارزه با چند هنگ موتور سوار شده، یعنی نه تنها اون وعده ها الان به حاشیه رفته، فقط صحبت بر سر این هست که این هنگ های موتور سوار میان و دوباره مردم رو آزار میدن یا نه. بنابراین تا حد زیادی به این هدف رسیده. این هم هدف استراتژیکی است که میتونه دولت رو در واقع ضعیف بکنه. یک جمله اگر وقت داریم جناب آقای،
خواهش میکنم بفرمایید.
این که من میگم حزب الله و نمیگم انصار حزب الله، انصار چون اسم ثبت شده شون نیست، بنابراین ما میتونیم دست ببریم. انصار یعنی یاران، یعنی یاران حزب الله. اسم این است در واقع، معنی این اسم این هستش که چیزی به نام حزب الله در ایران وجود داره و این گروه یاران اون هستن، در صورتی که چیزی به نام حزب الله وجود نداره که یارانی داشته باشه. ما یک گروه حزب الله داریم که این خود در واقع انصار حزب الله هستن. بنابراین ترجیح میدم از واژه گسترده ترش به نام حزب الله استفاده کنم.
ممنونم از شما آقای مهدی مهدوی آزاد عزیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از آلمان همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو دوستان کم کم به ثانیه های پایانی برنامه ساعت ششم میرسیم. از شما تشکر میکنم. در پایان یک برنامه دیگه در یک عصر جمعه دیگه که همراهی کردید ما رو ازتون تشکر میکنم. بیشتر اگر که با تلفن هاتون و تماس هاتون یا پیام های فیسبوکی و ایمیلی ما رو همراهی کردید، اگر که وقت نکردیم در این برنامه شما رو روی خط بیاریم، همیشه میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. 00420221122112. نظر خودتون رو میتونید اونجا ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا این نظرها پخش میشه. از جان، خاکزاد، امیر و آزاده توکلی در اتاق فرمان در پایان تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم و در پایان این ساعت ششم برای شما عصر و غروب خوشی آرزو میکنم.